از وعده های خود عمل نکرده است. برای مثال در توافق آمده است که زندانیان امارت اسلامی ظرف چند روز آزاد خواهند شد و متاسفانه این اتفاق نیفتاد تا اینکه ما خودمان آنها را آزاد کردیم. پس از اینکه کابل و سایر ولایات تحت کنترل ما قرار گرفتند، این زندانیان را به تدریج آزاد کردیم. و این خاطر نشان کرده که دولت آمریکا برخلاف وعده ها نمایندگان رسمی دولت جدید را از لیست سیاه خارج نکرد. وزیر خارجه دولت طالبان افزود این وعده داده شده بود که آمریکا به بازسازی افغانستان کمک خواهد کرد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد که از آن پیروی کنند. به جای آن آنها تحریم‌های را هم اعمال کردند. متقی تصریح کرد که با وجود این مقامات طالبان به وعده‌های خود عمل خواهند کرد و اجازه استفاده از خاک کشورشان را علیه آمریکا نخواهند داد. و ای در پایان تاکید کرده که ما با آمریکا قول دادیم که روابط اقتصادی و دیپلماتیک را با آنها حفظ کنیم. حکومت طالبان با انتقاد از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص 3.5 میلیارد دلار از سرمایه های افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر هشدار داده است که اگر بایدن در این دستورش تجدید نظر نکند، آنان پالیسیشان در قبال آمریکا تغییر خواهند کرد. سخنگویان حکومت طالبان دیروز با فرستادن اعلامیه‌ای به خبرنگاران گفتند که این دستور جو بایدن غیر موجه و تجاوز بر حقوق شهروندان افغانستان است. در این اعلامیه گفته شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های افغانستان را که در بانک‌های آن کشور گذاشته شده بود، نخست برخلاف همه نرم‌های جهانی مسدود کرد و اکنون می‌خواهد خودسرانه در آن تصرف غیر مسئولانه نماید. طالبان تاکید کردند که رویداد 11 سپتامبر هیچ ربطی به افغانستان ندارد. تصرف در دارایی مردم افغانستان با بهانه گرفتن این رویداد تجاوز و ظلم آشکار دانسته می شود که مخالفت علنی با توافقنامه امضا شده با طالبان است. در بخشی از این بیانیه گفته شده که هدف از این اقدام بایدن تلاش برای پرده انداختن بر جنایات 20 سالهشان در افغانستان است. گروه طالبان هشدار داده که اگر آمریکا از موقف خود منصرف نشود و به کارهای تحریک کننده دوام بدهد، حکومت طالبان هم ناگزیر می شود بر پالیسی خود در مورد آمریکا بازنگری نماید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. ما در سایت رادیو داریم علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم داریم. حتما به سایت ما سر بزنید. مطالب مفیدی در سایت بارگذاری شده که حتما میتونه مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که مسئولان این وزارت با یک گروه فنی از شرکت‌های خصوصی اوکراین با هدف ساخت راه آهن گفتگو کردند. به گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان آمادگی نشان دادند. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده که یک گروه فنی شرکت‌های اوکراینی به افغانستان آمده است تا در توسعه تجارت افغانستان نقش بازی کند و به گفته او در این دیدار آنان درباره ایجاد راه آهن نیز گفتگو کردند. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده گفت:
نمایندگان گروهی از کمپانی های کشور اوکراین در دیدار با رهبری وزارت فواید عامه ضمن ابراز علاقمندی سرمایه گذاری در بخش خط آهن در مورد انتقالات اموال تجارتی از بندر حیرتان، آموزش و ارتقای ظرفیت انجینران مسلکی اداره خط آهن، حفظ مراقبت مسیر حیرتان مزار شریف، ساخت ورکشاپ ها به خاطر ترمیم ماشین های ریلی بحث و تبادل نظر نمودند. هیئت اوکراینی وعده سپرد که بعد از بازدید از مسیر حیرتان مزار شریف، تأسیسات و ازگاه هایی که در آن مسیر ساخته شده است، نظریات و پیشنهاداتشان را با رهبری وزارت فواید عامه شریک می نمایند تا بر رویت آن تصامیم بعدی اتخاذ گردد.
برخی از آگاهان مسائل اقتصادی افغانستان میگویند وصل شدن افغانستان با دیگر کشورها از طریق راه آهن زمینه را برای افزایش داد و ستد فراهم می کند و هزینه انتقال کالاها را هم کاهش خواهد داد. راه آهن هرات‌خواف نیز به عنوان نخستین مسیر ریلی است که افغانستان و ایران را به هم متصل می کند. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان آقای حمیدالله مصباح در مورد وضعیت فعلی این مسیر هم گفت:
مسیر خط آهن خواف هرات که میان افغانستان و کشور ایران می باشد، یک بخش آن در سالهای گذشته اعمار و ساختمان گردیده است، به بهره برداری سپرده شده. بخش دوم آن 62 کیلومتر طول دارد که از منطقه شمتیق آغاز و تا قریه روزنک ولسوالی غوریان ولایت هرات امتداد پیدا می کند. کار اعمار و ساختمان این بخش هم نیز تکمیل گردیده است. جانب افغانستان آماده است تا این بخش نیز افتتاح و بهره برداری سپرده شود. بخش چهارم خط آهن خواف هرات شامل دو فاز می باشد. فاز اول آن از جانب افغانستان قرارداد گردیده است، کارش 35% تکمیل گردیده. فاز دوم قطعه چهارم مراحل تکنیکی آن تکمیل گردیده است و آماده قرارداد می باشد.
خب همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. خبری در رسانه ها نشر شده که جالب است: در 20 سال گذشته در 5 ولسوالی پکتیکا هیچ دانش آموزی از صنف 12 مکتب فارغ التحصیل نشده. در 20 سال گذشته معارف در افغانستان توسعه زیادی پیدا کرد، میلیون ها شاگرد و مکاتب راه پیدا کردن، اما ای که در پکتیکا هیچ دانش آموزی در این 20 سال از صنف 12 فارغ نشده، موضوعی است که مورد توجه محافل رسانه قرار گرفته. ما هم ارتباط همکاران اشاره دارن که با عزیز زاهد همکار ما در قندهار ارتباطی برقرار شده تا بیشتر درباره این موضوع از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوید در رابطه با این موضوع بیشتر بر ما توضیح بدین که در پکتیکا معارف چه قسم است که هیچ دانش آموزی در 20 سال فارغ التحصیل نشده؟
بله سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس با برکت باشند. عوامل متعددی شاید داشته باشه. البته از نظر ما به صورتی که ما به منابع و عوامل این گونه یک خبر ناخوشایند برای مردم جنوب افغانستان و جنوب شرق افغانستان هست، این است که ناامنی 20 سال گذشته یکی از عوامل و برخورد مردم با مدارس و مکاتب، عامل دوم و عامل عمده دیگر عدم حضور معلمین متخصص و معلمین در سطح بالایی که بتواند برای شاگردان یا دانش آموزان کلاس ها یا صنف های 12 هم یا صنف های بلندتر در مجموع از صنف از بخش ابتدایه بالا متوسطه و تحصیلات و بخش صنف های 10 11 و 12 بتواند تدریس کند، تعلیم بدهد. در این مناطق این گونه معلمین و کمبود آنان و معاش کم آنان که در 20 سال گذشته برای قشر و افراد تحصیل یافته و متخصص در مؤسسات با امتیاز و معاش خوب زمینه کار بوده، یک معلم، یک فرد تحصیل یافته در سطح عالی در چنین ولسوالی های دورافتاده حاضر نمی شود که با معاش بسیار کمی که از 6-7-8 هزار افغانی یا کمتر از 70-80 دلار در ماه حاضر شود به صفت معلم در این مناطق که خدمات زندگی هم در اونجا نیست، برای به صفت یک معلم تدریس کند و شغل معلمی بگیرد. این سه عامل بوده. البته عامل دیگری هم تا جای شاید دخیل باشد که والدین دانش آموزان یا متعلمین و توجه آنان برای تعلیم اولادشان هم شاید از عوامل دیگری باشد. البته توجه دولت مرکزی در کابل خوب بوده، در مجموع یعنی نمیتوان گفت که از نگاه اکمالات یا لوجستیک یا کمبود مدرسه و ساختمان بهانه باشد برای این کار، تا جای شاید این مسائل هم دخیل باشد، اما این عامل اصلی شدن نمیتواند. در مجموع عوامل متعدد دیگری بود، حتی در برخی موارد مدارس هم از دو ارگان یا از دو حکومت جداگانه پیروی میکردن در 20 سال گذشته. از یک طرف طالبان دستور و نصاب و رئیس معارف، مدیر معارف ولایت، ولسوالی و مکاتب جداگانه داشتند و حکومت جمهوریت یا حکومت پیشین رسمیات جداگانه داشتند که برخورد دوگانه یا دستورات دوگانه هم از عوامل بود که در مجموع نه تنها پکتیکا و پنج ولسوالی این ولایت، بلکه در مجموع جنوب و جنوب شرق افغانستان و اکثریت مناطق دورافتاده و مناطق سرحدی را تا حد زیاد متاثر ساخته. و شاید این مشکل در ولایت مانند هلمند، مناطق دورافتاده قندهار، زابل، غزنی و برخی ولایات دیگر هم به مراتب در برخی مناطق از پکتیکا نسبت به پکتیکا وضعیت بدتر باشد. البته برخی از دانش آموزان در ولسوالی برمل پکتیکا میگویند که ولسوالی متذکره تا هنوز کدام مکتب در آن ساخته نشده و جوانان این ولسوالی به کشورهای دیگر مسافرت میکنند. البته اکثریت جوانان ولایت پکتیکا که در بیرون از افغانستان به سر میبرد، اکثریتش به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی میروند که در آنجا به کارگری عادی مصروف هستند و خصوصا در کشور امارات متحده عربی.
بله آی زاهد، شما آی با مقامات محلی هم صحبت کردین، هم کلام شدین که واقعا چی است موضوع؟ آیا برنامه دارن که این مشکل را حل بکنن در پکتیکا؟
بعد از سقوط نظام پیشین و حاکمیت طالبان، بزرگان قومی در ولایت پکتیکا میگویند که در نقاط دوردست و ولسوالی‌های ولایت پکتیکا هیچ فارغ سنف 12 نداریم و آنان از حکومت نو طالبان و از بزرگان طالبان میخواهند که برای آنان در این مناطق مکتب و مدرسه بسازند. اما حرف شمایی که مقامات محلی چی میگویند، ریاست معارف پکتیکا چالش ها در بخش آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیه و معارف در این ولایت قبول دارند. ریاست معارف پکتیکا از باشندگان این ولسوالی ها میخواهند که مانع ادامه تعلیم فرزندانشان شوند و میرزا علی رئیس معارف پکتیکا میگویند که در حال حاضر اراده آنان بر این است که نکاتی که از جریان علمی بهره‌مند نیستند به شکل درست و اساسی از این حق بهره‌مند شوند. پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان آمار نشان دادند که 10 میلیون تن در سراسر افغانستان به مکتب می روند، اما شمار کودکان محروم از تعلیم و تربیه و آموزش و پرورش نیز بیش از 3.5 میلیون در سراسر افغانستان تخمین زده شده است.
بله بسیار تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار، با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خداحافظ. خب همچنان در خدمتان هستیم. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در غرب افغانستان در هرات و شهر جبرائیل دیداری داشتن با وزیر مهاجرت دولت موقت طالبان. همکار ما بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با محترم سید جواد وحیدی، یک تن از اعضای شورای علمای شیعه، و از ایشان خواسته که درباره این دیدار توضیح بدن.
بله، دیداری جمعی از علمای شیعه با وزیر محترم مهاجرین و عودت کننده حکومت سرپرست طالبان جناب مولوی صدر حقانی داریم. در این دیدار تاکید بر مطالبات اهل تشیع شد، به معنای مشارکت همه اقشار کشور افغانستان و ملت، به ویژه در حیثیت‌هایی که در بین مردم اهل تشیع وجود داره. در اداره محلی طالبان در هرات هست، فاطمه در هرات، که از ظرفیت های مسلکی جوانان اهل تشیع در ادارات و در ریاست ها استفاده بشه. قسمت بعدی تاکید پیشگیری از تهدیدات امنیتی که متوجه جامعه اهل تشیع هست از طرف دشمنان افغانستان، که هر از چندگاهی شاهد از این نوع و از این در تهدیدات هستیم که عملیاتی میشه. همین ماه گذشته شاهد حادثه ای بود محله آجعباد که تعدادی از هموطنان ما از شیعه و سنی به شهادت رسیدن دشمنان تروریست ها. این نکته سومی که با وزیر امور مهاجرین در ایران گذاشته شدن، مسئله توجه مهاجرین داخلی که بر اثر خشکسالی ها، بر اثر جنگ هایی که وجود داشته و از ولایات مختلف به هرات ترازی شدن، توجه ویژه اونها در ساماندهی و به این بیجار شدگان داخلی را در ایشان متذکر شد. جوابی که در اقبال خواسته های ما اول که جناب حقانی تأکید بر اخوت و سابقه همکاری و مبارزه مشترک همه افغانستان در یافتن به استقلال کشور و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی تأکید داشتن که ما همسنگر بودیم و در کنار هم بودیم، به این مسئله اخوت و هماهنگی و وحدت تأکید هم کرد. ایشان نسبت به حکومت فراگیر و همه شمول ایشان گفتن که فعلا در حکومت سرپرست اقوام مختلف حضور دارند، ولی خب این حکومت سرپرست که انقلاب صورت گرفته، یک تحول بنیادی در کشور صورت گرفته، یک نظام کاملا شده و نظام دیگر جایگزین او شده و قطعا حکومت ثابت جایگزین این حکومت سرپرست خواهد شد و در اونجا از همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد. ایشان طبق آماری که به من گفتن در همین وزارتی که ما مشغول هستیم، 80 نفر از تشیع مشغول هستند در مجموع وزارت بول و در ولایات. وعده دادن که حتما از ظرفیت های جامعه اهل رو در حکومتداری و در ادارات استفاده خواهند شد. ما امیدوار هستیم که انشاءالله صحبتی که ایشان در این زمینه داشتن شاهد تحققش باشیم. همه نیروهای مسلکی و ظرفیت های همه اقشار ملت افغانستان خود را در حکومت و نظام جدید ببینند، هم در ادارات، هم در نظام سازی و هم در تصمیم گیری ها همه اقشار افغانستان انشاءالله در این وجود داشته باشند و خود را در این حکومت و در این نظام ببینند.
جناب آقای وحیدی، بعضی از آگاهان امور صحبت میکنند، میگن بیش از 6 ماه هست که از حکومت موقت طالبان در افغانستان سپری شده. خب این که اخوت داشته باشین، در کنار هم یک زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشین، یک بحث هست. اما این که شیعیان در ساختار آینده افغانستان چه جایگاهی دارن و چه میزان به هر حال قرار به خواسته های اونا توجه بشه، بحث احوال شخصیه هست، بحث مذهب شیعه در افغانستان است. میگن که تا اکنون طالبان هیچ اقدامی در این راستا انجام ندادن. فکر میکنین تا چه میزانه میتونه این موضوع نگران کننده باشه؟
در گفتگوهایی که ما با مقامات محلی باور داشتیم، با مسئولین در مرکز داشتیم، در مقام حرف که خیلی خوبی داده میشه و هیچ مخالفتی با پیشنهادات ما نداره، با اخلاق خیلی خوب و با سعیر صدر خوب حرفها گوش میکنن، پیشنهادات گوش میکنن و وعده های هم میدن. در مقام عمل متاسفانه اقدام جدی تا حالا نشدیم ما، یعنی ما شاید اقدام جدی نبودیم. البته اقدامات این نسبت به قوم شریف احزاب تشیع شده، مثل دکتر لطیف نظری یا در وزارت شهر تامه یا در بخش های امنیتی برخی از افراد و اشخاص که اونا هم ارتباط تشکیلاتی با مجموعه تحریک طالبان سابقا داشتن حضور دارن. و البته دکتر صاحب مزری یک نیروی مسلکی بوده که در وزارت اقتصاد جایگزین شده. ما همین اقدامات خیلی ناچیز رو اجه شدیم. نگرانی فقط نسبت نظام احمد شریع رو نیست. ما اگر بخواییم یک نظام قوی داشته باشیم، یک حکومت پایدار داشته باشیم و باز خدای نخواسته شاید تشنج درگیری نباشیم، لابد هست که مشارکت واقعی اگه نمایندگان واقعی اقوام ساکن در این کشور هستند و شایستگان هستند و فاسد نیستند و دستشان به فساد آلوده نیست، دستشان به خونریزی ها دخیل نیست، فرزندان همین سرزمین و همین خاک هستند، از اینا استفاده بکنن هم در ساختار سازی و نظام سازی، چون هنوز نظام تعریف مشخصی، قانون اساسی مشخصی، نقش مردم در ایجاد حکومت اینا حالت ابهام است و مشخص نشده. ما هم فعلا امیدوار هستیم، ولی چون در این 6 ماه اقدام جدی خزنایی و برطرف ندیدیم، نگرانی برای ما و افشار دیگر حتما وجود داره. امیدواریم بزودی این نگرانی تبدیل به امید بشه. همه کسانی که کشور ترک، مخصوصا نیروهای مسلکی که از افغانستان بدن به زودی زمینی فراهم بشه که برگردن و ما بتوانیم یک حاکمیت قوی منسجم اما همدل برای کشور خود ایجاد کنیم.
خب، گفتگویی بود با محترم سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در رابطه با دیدار شورای علمای شیعه افغانستان در هرات و شهرک جبرائیل با وزیر مهاجرت دولت موقت طالبان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان میشود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، شما برنامه سفر و چکر رادیو دری را انتخاب کردید و از این بابت سپاس فراوان. همچنان گشت و گذار داریم در دیار بلخ و بلخیان، اقلیمی که تفاوت دما در طول سال بسیار زیاد است اما مردمانی مهمان نواز و خونگرم و پرتلاش دارد. طبیعت بلخ هم همنوا با تنوع فرهنگ ساکنانش هر سلیقه‌ای را راضی می سازد.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 خورشیدی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. به غیر از مزار شریف، ولایت بلخ 14 ولسوالی دارد. آب و هوای گرم و سرمای معتدل زمستان برای کشت دوم در بخش کشاورزی مساعد می باشد. غلات و کچالو محصولات عمده زراعتی این ولایت می باشد. همچنین تولید محصولات زراعتی صنعتی مانند پنبه، کنجد، تنباکو و زیتون می باشد.
ولایت بلخ ولایتی هم صنعتی و هم زراعتی است که البته زراعتش به صنعت میچربه. از یک سو پنبه‌زاران سفید، از یک سو گندمزاران و از یک طرف هم شالیزارها و پالیزهای تربوز یا هندوانه و خربزه خودنمایی میکنه. همچنان اقلام دارویی از گیاهان در این منطقه پرورش داده میشه. ولایت بلخ از بابت تولید قالین مقام ویژه در سطح کشور داره. این صنعت علاوه در مرکز ولایت در ولسوالی های کلدار و شورتپه بسیار خوب رشد کرده و در حدود 20,000 باشنده این ولایت نیازهای زندگی خود را از طریق قالین بافی برآورده می سازند. ماهی‌پروری در بلخ یکی از صنعت‌های پردرآمد است. در حدود 80 فارم ماهی‌پروری در بلخ فعالیت دارند. در این فارم‌ها سالانه در حدود 150 تن گوشت ماهی تولید می‌شود. این مقدار کمتر از 10% گوشت مورد نیاز مارکت را فراهم می‌کند. قیمت‌ترین گوشت ماهی لقه است که هر کیلوی آن بین 600 تا 800 افغانی خرید و فروش می‌شود. ماهی تقاره 400 افغانی و ماهی زغاره و شیرماهی 250 تا 320 افغانی در بازار بلخ فروش می‌شود. بر اساس آمار ریاست زراعت بلخ 4,000 جریب تحت کشت گیاه طبی هنگ قرار دارد که آیدی سرشار را نصیب افغان ها می کند.
در مسیر شاهراه معروف ابریشم قرار داشت و مرکز داد و ستود و تجارت جهانی در آن روزگار و نیز محل تلاقی فرهنگ‌های گوناگون بود. نخستین بار نیروهای عرب با فرماندهی احنف ابن قیس به بلخ راه یافتند و از آن به بعد بلخ جزئی از قلمرو اسلامی شد. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوانی وجود دارد که همه آن با سابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند که از آن جمله می توان از آرامگاه حضرت علی نام برد. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان هست. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه‌ای به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می‌کند. شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
ولایت بلخ در صورت توجه و ساماندهی می تواند قطب گردشگری در افغانستان و منطقه شود.
صنعت گردشگری در دنیا امروز یکی از پردرآمدترین صنعت هاست که درآمدزا میباشه و امیدوار هستم که این صنعت در افغانستان بیشتر و بیشتر شود تا اینکه ما درآمد خود از این طریق هم داشته باشیم، زیرا که افغانستان هم از جمله کشورهایی است که مناظری طبیعی بسیار زیبا و جاهای طبیعی زیبا برای دیدن دارد. امیدوار هستم که وضعیت امنیتی خوب شود و بهتر شود، گردشگران از گوشه و کنار دنیا و خصوصا افغانستان از این جاها دیدن کنند. دقیقاً تاثیر راهنما و تاثیر راهنمای گردشگری تاثیر بسیار بسزایی است. یک گردشگر به یک کشور میره و اولین علاقمندی داره که یک کسی باشه که تمام گرچه کتلاق هایی که امروز یا راهنماهایی که امروز تهیه شده هر گردشگر با داشتن او خودش میتونه که جاهایی را ببینه، اما راهنمای مشخصه که او بتونه که ساحه را خوبتر معرفی کنه و به ساحه او را ببره از نگاه معرفی خودی امو جاهای گردشگری این تاثیر مثبت داره و جلب توجه گردشگران را بیشتر میکنه. شما خوبتر میدونین که گردشگری در افغانستان یا صنعت گردشگری در افغانستان نسبت مشکلات امنیتی و چیزی که ما میخواهیم موجود نداره. شما گردشگر میدونین گردشگر کسی هست که خاص به خاطر دیدن بدون کدام منفعت شخصی و دیدن جاهای زیبا و موضوعات طبیعی یک کشور میروند و شما هم میدونین که دنیا امروز به مصابه یک کتاب است. از اون خاطر گردشگران در افغانستان علاقمندی بیشتر بیشتر است که بیاین، اما نسبت مشکلات امنیتی که وجود داره در سالهای گذشته نسبتا خوب بود در سطح افغانستان، البته گردشگران زیادی می آمدن، اما چند سال که نسبت مشکلات امنیتی که وجود داره کمتر شده. در بلخ البته امسال در حدود شاید 30 تا 40 نفر گردشگری بیرونی ما داشته باشیم از کشورهای آمریکا، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، این کشورهایی بودند که اینا گردشگرانی آمدند به خاطر بازدید از محلات و آبیده‌ها و جاهای باستانی بلخ داشتیم و البته گردشگرهای داخلی بیشتر است نسبتاً، با وجودی اون هم از نسبت به سالهای گذشته امسال کمتر داشتیم.
باستان دارم صدرمان، دارم صدرمان، زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل آسان، به دربارت بیایم بدی تشمان گریان. علی علی فدای تو شوام، فدای نام تو جان و دلم، برای تو فدای خاک پاک تو. یا بریم بلخ باستان، دارم صدرمان، دارم صدرمان، زیارت شاه مردان، آن شیر یزدان، آن شیر یزدان. گل زارخ مزاران جم و جوش است، و هر تو بینگری بانگ و فروش
علی مشکل کشا یا علی مشکل آسان اگر بارت بیایم پریشانم پریشان اگر بارت بیایم پریشانم پریشان اگر بارت بیایم پریشانم پریشان.
خب این هم از سفر و چکر امروز ما از رادیو دری. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. مردم کابل در اعتراض به تصمیم جدید دولت بایدن و مصادره دارایی های افغانستان تظاهرات کردند. امریکا 15 اوت 2021 و بلافاصله پس از ورود نیروهای طالبان به کابل 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. واشنگتن به تازگی اعلام کرده است که 3.5 میلیارد دلار از این دارایی های توقیف شده را برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله 11 سپتامبر مصادره می کند. این تصمیم جو بایدن واکنش تند دولت موقت طالبان را به دنبال داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز مصادره دارایی های مردم افغانستان را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد و هشدار داد اگر امریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. دارایی های مردم افغانستان در حالی در امریکا مصادره می شود که بحران اقتصادی در افغانستان جان میلیون ها تن از مردم این کشور را به مخاطر انداخته است. به گزارش 9 فوریه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، 1 میلیون تن از مردم افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی و فقر در خطر مرگ قرار دارند. پیش از این مردم افغانستان بارها در اعتراض به بلوکه شدن دارایی های کشورشان تظاهرات کرده بودند، اما افغان ها در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به تصرف این دارایی ها تصمیم گرفته تظاهرات می کنند. ساکنان کابل پایتخت افغانستان امروز علیه تصمیم جو بایدن به سرکار ریختند. شهروندان کابل بر این باورند که دولت آمریکا به جای سرقت سرمایه های افغانستان باید به مردم کشور غرامت بپردازد. تظاهرات ضد آمریکایی در شرق افغانستان و در شهر جلال‌آباد هم برگزار شد. گزارش بشنوید از آصف شنواری، خبرنگار ما از شهر جلال آباد.
صدها تن از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با تظاهرات صلح آمیز بر علیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا پرداخت. تظاهر کنندگان که صرافان شهر جلال آباد، اعضا و نمایندگان جامعه تجاری و مردم عام در آن حضور داشتند، در حالی که شعارهای مرگ با آمریکا را سر داده بودند، از جاده های شهر جلال آباد عبور کرده و در چهارراه پشتونستان در مقابل دفتر کار والی ننگرهار گردی هم آمدن. تظاهر کنندگان همچنان اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و خواسته شدند تا وی فرمانش را دوباره بگیرد و حق قانونی ضبط دارایی های مردم افغانستان را ندارد. تظاهر کنندگان همچنان از جامعه جهانی خواست تا بر کشور آمریکا فشار وارد بکند تا پول منجمع شده مردم افغانستان را آزاد و در فرمان اخیری که رئیس جمهور 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داده است، او را دوباره برگرداند. تظاهر کنندگان همچنان گفتند که در رویداد 11 سپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و خود امریکایی ها با آن هم اعتراف کردند. تظاهرات مشابه در شهرهای مهترلام مرکز ولایت لغمان و اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز براه انداخته شده بود که صرافان، اعضای جامعه تجاری و باشندگان این شهرها در آن سهم گرفته بودند. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان 7 میلیارد دلار پول اعتبار بانکی مردم افغانستان را برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داد، واکنش های تند و جدی را در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان برانگیخت. امارت اسلامی طالبان نیز با صدور اعلامیه اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و از او خواسته تا فرمانش را پس بگیرد. در غیر از او امارت اسلامی نیز با مناسبات با آمریکا تجدید نظر خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی طالبان هم تصمیم آمریکا را علیه دارایی‌های مردم افغانستان تحریک‌آمیز خواند و به واشنگتن هشدار داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اگر آمریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می‌شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان فرمان بایدن در مورد دارایی‌های افغانستان را غیر مسئولانه و مخالف توافقات امضا شده با امارت اسلامی افغانستان میداند. تحریک اسلامی طالبان با صدور اعلامیه تأکید میکند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های افغانستان را در بانک‌های آن کشور نخست خلاف نرم‌های جهانی مزدود و حکمون میخواهد خود سرانه در آن تصرف غیر مسئولانه نماید. در این اعلامیه این عمل بایدن تجاوز بر حقوق حقه مردم افغانستان دانسته شده، تأکید گردیده که رویداد 11 سپتامبر ربط به افغانها ندارد و ما این اقدام را به شدت رد میکنیم. در اعلامیه تصرف به دارایی‌های مردم افغانستان به بهانه رویداد 11 سپتامبر تجاوز و ظلم آشکار دانسته شده و اضافه گردیده که این تصمیم در مخالفت علنی با توافقات امضا شده با امارت اسلامی و آمریکا در دوحه می باشد. در اعلامیه این فرمان تلاش در راستای پردنداختن به جنایات 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان دانسته شده است. همچنان در اعلامیه امارت اسلامی تأکید گردیده که آمریکا به خاطر اینکه روابط خود را با افغانها خراب نکند از این تصمیم منصرف و دارایی های افغانها را آزاد کند. در اعلامیه هشدار داده شده که اگر آمریکا از موقف خود منصرف نشود و به عمل تحریک کننده متوسل گردد، امارت اسلامی مجبور می شود که در سیاست خود در قبال آن کشور تجدید نظر نماید. اینکه سیاست چه خواهد بود در این باره چیزی گفته نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در وین را مستلزم واقع‌بینی طرف غربی دانست. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 17 دسامبر در وین آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از متون توافق نهایی نگارش شده است. در مجموع جلسات برگزار شده پس از بازگشت آیت‌ها به وین در فضای روبه‌جلو و سازنده برگزار شده و در مورد موضوعات باقی مانده بحث‌های جدی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقض تعهدات آمریکا در برجام که از نخستین روزهای اجرای این توافق در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد، در دوره‌های گذشته مذاکرات وین بر دو ضرورت ارائه تضمین برای ماندگاری توافق و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها به عنوان دو خواسته ایران برای اجرای کامل برجام تاکید کرده است. با توجه به تکرار مداوم ضرب العجل ها و تاریخ های مختلف برای پایان مذاکرات از سوی رسانه های غربی، باید گفت که رسیدن به خط پایان و دستیابی به تفاهم در وین تنها نیازمند اتخاذ تصمیمات لازم از سوی طرف های غربی به ویژه در حوزه رفع تحریم هاست. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر خارجه انگلیس بار دیگر تاکید کرد که توافق خوب در وین در صورت واقع‌بینی طرف غربی دستیافتنی است. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به بررسی آخرین روند مذاکرات وین افزود در گفتگو با خانم تراس وزیر خارجه انگلیس مناسبات دو جانبه را مرور کردیم. بر اهمیت حفظ روابط خوب میان دو طرف میان دو کشور اتفاق نظر داشتیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این توییت تصریح کرد دریافت طلب ایران از انگلیس در مسیر درست قرار دارد. با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
ما باید این روزها را، این دعاها را قدر بدانیم. توجه به این دعاها، تذکر با مزامین این دعاها، اینها خیلی ارزش دارد اگر قدردانی کنیم. علاج این درد درونی ما که متاسفانه آحاد بشر در همه دورانها مبتلا بودند، باید هر که میتوانیم این بیماری را، این درد بزرگ را، این ضایعه را در خودمون کم کنیم، این دلبستگی به دنیا را. توجه به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی از راه هاست. لذا شما دعاهای امیرالمومنین را نگاه کنید، پرشورترین دعاها همین دعاهای امیرالمومنین. البته ادعیه رسیده از معصومین علیه السلام همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه غالبا در حد عالی، منتها جز بهترین ها یا شاید بهترین ها این دعاهایی که از امیرالمومنین علیه السلام رسید، از همین دعای کمی یا دعای صباح یا دعای مناجات شعبانیه که من از امام رضوان الله علیه یه وقتی پرسیدم که در بین این دعاها به کدام شما در علاقه دارید، ایشون گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه، هر دو از امیرالمومنین علیه السلام. این راز و نیاز و سوز و گداز امیرالمومنین هم مناجات های اون بزرگوار حقیقتا گدازنده است برای کسی که توجه داشته باشد. و من خواهش میکنم جوانان عزیز ما سعی کنن معانی این کلمات را، این تقرات را در این دعاها مورد توجه قرار بدن. الفاظ دعا الفاظ تصحیحی زیبایی است، لیکن معانی معانی بلندی است. در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعا را انسان بدانه، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همین دعاهای شبها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیا و دعای ابی حمزه و دعاهای شبهای قدر و بهترین خواسته ها در همین دعاهاست. اگر کسی معانی این دعاها رو نمیدانه، با زبان خودتون دعا کنید، خودتون با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد، خدای متعال به ما نزدیک است، حرف ما رو میشنود. بخواهیم با خدا حرف بزنیم، خواسته های خودمون رو از خدای متعال بخواهیم، چون اون با خدای متعال و ذکر خدای متعال و استغفار و دعا و اینا خیلی تأثیرات معجز آسایی بر روی دل انسان داره، دلهای مرده رو زنده می کند. این دعاهای امیرالمومنین، من به مناسبت شهادت این بزرگوار به این هم اشاره بکنم که این مناجات های امیرالمومنین که گدازنده است، شکوه های امیرالمومنین هم گدازنده است. در دل های امیرالمومنین هم حقیقتا گدازنده است.
یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
یتیمانی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.